ساعت 23 ایران. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. عفو بین الملل خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط محمد صدیق کبودوند شد. سازمان ملل متحد خواهان آزادی فوری زینب جلالیان شد. یک نماینده مجلس شورای اسلامی از پیگیری شلاق خوردن کارگران در مجلس اطلاع داد. درود شنونده گرامی، بکتاش خمسه‌پور هستم. سازمان عفو بین الملل امروز ضمن ابراز نگرانی از وضعیت جسمی محمد صدیق کبودوند خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط او شد. در بیانیه عفو بین الملل آمده است که این فعال حقوق بشر در پی اعتصاب غذا و وخامت حالش از حدود 10 روز پیش در بیمارستان بستری است و به گفته پزشکان خطر حمله قلبی او را تهدید می کند. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین الملل، به رادیو فردا چنین می گوید.
عفو بین الملل از مقامات قضایی ایران درخواست کرده که به بازی خطرناکشون با جان آقای کبودوند خاتمه ببخشند و پیش از اون که این وضعیت غیرقابل قبول منتهی به فاجعه‌ای دردناک برای آقای کبودوند، خانوادهشون و جامعه حقوق بشری ایران بشه، آقای کبودوند رو آزاد بکنند.
محمد صدیق کبودوند به گفته خانواده‌اش در اعتراض به آنچه پرونده‌سازی‌های جدید علیه خود خوانده، از 19 اردیبهشت اعتصاب غذا کرده است. این روزنامه نگار و کوشنده حقوق بشر که از 9 سال پیش در زندان به سر می‌برد، به اتهام تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی به 10.5 سال زندان محکوم شده است. کارگروه ملل متحد در امور بازداشت‌های خودسرانه در بیانیه‌ای از مقامات جمهوری اسلامی خواستار آزادی زینب جلالیان، فعال سیاسی، از زندان شده است. در این بیانیه آمده است با توجه به خطراتی که وضعیت سلامت زینب جلالیان را تهدید می‌کند، ادامه نگهداری او در زندان نقض میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. به گزارش سازمان عدالت برای ایران، این فعال سیاسی کرد علاوه بر ناراحتی گوارشی در معرض نابینایی است و نیاز به درمان فوری دارد. زینب جلالیان از سال 1386 در زندان به سر می برد. او به اتهام محاربه از طریق عضویت در گروه پژاک ابتدا به اعدام محکوم شده بود که این حکم 2 سال بعد به حبس ابد تقلیل یافت. یک نماینده مجلس شورای اسلامی با زشت و ظلم خواندن شلاق خوردن کارگران یک معدن در استان آذربایجان غربی از پیگیری این واقعه در مجلس برای برخورد با عاملان آن اطلاع داده است. جهانبخش محبینیا، نماینده میاندوآب، شاهین دژ و تکاب با ابراز تعجب از اینکه به گفته او دستگاه‌های نظارتی تاکنون برای مشخص شدن ماجرا و مجازات عاملان شلاق زدن وارد عمل نشدند، به خبرگزاری دانشجویان ایران گفته است این رفتار به هیچ وجه قابل دفاع و توجیه نیست. اواخر اردیبهشت ماه 17 کارگر معدن طلای آقدره در استان آذربایجان غربی به دلیل برگزاری یک گردهمایی اعتراضی شلاق خوردند. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. ساعت 23:04 ایران. در اینجا برنامه هفتگی رادیو فردا را می شنوید در عرصه مسائل زیست محیطی.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه، یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام بر شما همراهان رادیو فردا. آزاده اصلی هستم. این هفته به بهانه روز جهانی محیط زیست، 5 ماه میلادی ژوئن، 16 خرداد ماه، برمیگردیم به اونچه که در ایران باستان و تاریخ ایران از طبیعت داشتیم و به اون معتقد بودیم.
در هیچ اصولی نیست که با باد و آب و خاک و آتش بی تأثیر باشه.
انسان با طبیعت همزیستی میکرد. انسان ایرانی جزئی از طبیعت بود. امروز ما انسانیم در مقابل طبیعت.
یک خانه، یک زمین.
سرزمین پهناور و کهن فلات ایران، مثلثی بین خلیج فارس و دریای خزر و پلی بین آسیای مرکزی و غرب آسیا، طبیعت بکر و حیات وحش منحصر به فردی داشته. در جای جای تاریخ ایران نشانه‌های ریز و درشتی از احترام و توجه به طبیعت و زیست بوم کشور دیده میشه. نشانه قویش کتیبه داریوش در تخت جمشیده که دعا و آرزوی او هست به عنوان شاه ایران، با این مضمون که از اهورامزدا خواسته کشور را از سپاه دشمن، دروغ و خشکسالی حفظ کنه. اونطور که تاریخ شناسان میگن در دوره ساسانی و اشکانی پرداختن به طبیعت در ایران باستان اونقدرها پررنگ نیست و برای همین این کتیبه یکی از مهمترین بازمانده های دوران هخامنشی در ایران هست که اهمیت طبیعت رو در کنار جنگ نشون میده. دکتر علی حسوری، تاریخشناس و زبانشناس و استاد پیشین رشته زبانهای ایران قدیم در سوئد، از طبیعت سرسبز و دلنشین ایران در آثار برجای مانده از این جنگ ها میگه.
گذشتگان ما به طبیعت خیلی احترام میگذاشتن. اونها گرچه طبیعتی به مراتب بهتر از ما در اختیار داشتن و جمعیتشون هم خیلی کمتر از ما بود، ولی به طبیعت میاندیشیدن و نگران خوشسالی بودن. گرچه وضع طبیعی ایران در گذشته با وضع فعلی خیلی تفاوت داره. در اوستا با آب‌های فراوان روبرو میشید. نام عده زیادی رودخانه در اوستا هست که از جمله 7 روده که اینها رود ایرمند رو میساخته و در حیطه زندگانی زردشت بوده و راجع به این مقالات و کتاب‌های نوشته شده. این تعداد رودهای زیادی که اوستا میشماره، اینها نشانه فراوانی آب در روزگار قدیمه. وضع فعلی ما وضعی بسیار استثنایی. در آثار اسلامی مطالب به مراتب بیشتره، چون دوره ساسانی، دوره اشکانی راجع به طبیعت ایران چندان چیزی گفته نشده. تنها تو دوره هخامنشی همین صحبت داریوش رو داریم و اشاراتی که در جنگ ها و اینا میشه.
علی حسوری همینطور از شواهد متنوع و رنگارنگی میگه که سراسر جغرافیای ایران رو از شرق تا غرب با مناظر طبیعی توصیف کردند.
در داستان جنگ های اسکندر گفته میشه که اسکندر وقتی به شوش رسید و خواست از شوش بیاد به پاسارگاد، تمام این فاصله رو در جنگل راه میرفت. یعنی این که از شوش تا پاسارگاد تمام جنگل بوده و این الان شاید یک سومش هم جنگل نیست. معنیش این است که حداقل 2/3 جنگل های ما از بین رفته. شواهد دیگری هم داریم برای این. تمام شرق ایران یعنی جنوب خراسان، حتی اطراف بیرجند، اطراف تربت حیدریه، طبس و اینجاها رو به کویر جنگل بوده و بخش مهمیش جنگل تاغ بوده. تاغ یه درخت بسیار مقاومیست که ریشش تا 30 متر میره پایین و آب رو جذب میکنه. تا الان که دیگه با این چاهای عمیقی که زدن و سطح آبها بسیار بسیار پایین رفته، حداقل 300-400 متر پایین رفته، من نمیدونم این درخت ها دیگه زنده بمونه یا نه. در آثار کهنه میخوانیم و نشانی ملموس هم داریم که بخش عظیمی از آذربایجان ما که امروزه حتی 1 متر مربعش هم پیدا نمیشه جنگل بوده، مخصوصا جنگل انجیر وحشی که تقریبا تمامش از بین رفته. توی سفرنامه‌های قدیمی، توی تاریخ‌های قدیمی، برخی از گزارش جنگ‌ها فراوان از جنگل‌های غرب ایران صحبت میشه. این جنگل‌ها تقریبا از بین رفته، یعنی یا اینا تبدیل شده به ورطع یا تبدیل شده به مزرعه.
دوره‌های پر رمز و راز تاریخ ایران به ویژه تا پیش از حمله مغول‌ها در اثر محققان تاریخ سرشار از توصیف‌های عمیق برای قدردانی منزلت آب هست. به نظر میرسه مدیریت منابع آب ایران در آن زمان یکی از مهمترین وظایف پادشاهان بوده. علی حسوری، تاریخشناس ایرانی در استکهلم، از عوارض بی‌توجهی روزگار فعلی به این المان‌های طبیعی میگه که کشور رو با بحران روبرو کرده.
آب و هوای ایران در اثر از بین رفتن این جنگل‌ها دائم خشک‌تر شده، به طوری که ما در دوره خودمون در طی زندگی یکی دو نسل که میشه مثلا 50 سال خشکسالی رو کاملا حس میکنیم. من تعداد زیادی قنات میشناختم که اینها در حدود 20 سال پیش که میرفتم سراغشون خشک شده بودن. با بیتوجهی ما و با سوء استفاده که ما از طبیعت خودمون کردیم از دوره صفوی به بعد، از باردهی و استفاده افتاده و کار به جایی رسیده که ایرانیان تقریبا نتوانند نازوهای لازم برای کشور خودشون رو تهیه کنند. همین الان بخش مهمی از غذای ما از خارج از کشور وارد میشه.
تفاوت زندگی پیشینیان با زندگی امروز ما و دلیل توجه اونها به محیط زیست چه بوده؟ چرا در ایران باستان آب و خاک اینقدر اهمیت داشته؟ چرا امروز اینقدر بی توجه شدیم و خاک کشور فرسوده میشه و دریاچه ها و رودها هم خشک میشن و تبدیل به دغدغه ما نمیشن؟ دکتر علی حسوری، پژوهشگر تاریخ ایران و استاد دانشگاه اپسالا در سوئد، از احترام میگه که روزگاری از مهمترین رفتارهای بشری نسبت به طبیعت بوده.
مقداری از احترام به طبیعت به خاطر خود طبیعته. ما در طبیعت کاملا دخالت میکنیم و ویران میکنیم. پدران ما، گذشتگان ما، نه تنها کشور ما بلکه در بخش عظیمی از دنیا رفتارشون با طبیعت دوستانه بود. اونها با طبیعت مشارکت میکردن، سعی میکردن ضمن این که از طبیعت میگیرن به طبیعت بدن، چون میدونستن این سرمایه لایزالی نیست که بشه هی ازش برداشت. انسان با طبیعت همزیستی میکرد. انسان ایرانی جزئی از طبیعت بود. امروز ما انسانیم در مقابل طبیعت. هر بلایی دلون بخواد سر طبیعت میاریم.
پژوهشگران میگن خط‌کشی بین تاریخ و اسطوره کار ساده‌ای نیست. اسطوره‌ها در گذشته مسائل ناشناخته رو با ساده کردن مفاهیم مختلف از جمله طبیعت قابل فهم می‌کردند. تاریخ ایران باستان گره خورده با اسطوره‌هایی که نماد خدا و الهه آب و آتش و باروری و زراعت هستند. آناهیتا، ایزدبانوی آبها، یکی از نمونه‌های قوی و شناخته شده اسطوره‌ها در تاریخ ماست که نشون میده طبیعت چقدر در آن زمان مهم بوده. کنار این الهه باید خداها و الهه های طوفان و باد و آتش رو هم در نظر گرفت. اونطور که دکتر جلال ستاری، اسطوره پژوه و تاریخ شناس نامی ایرانی در تهران میگه، تقدیس طبیعت یکی از مهمترین کارهای اسطوره های ایران و بسیاری از کشورها بوده.
در اسطوره های ایرانی اصولا طبیعت و عناصر طبیعی نقش دارن. در هیچ اسطوره‌ای نیست که باد و آب و خاک و آتش بی تأثیر باشه. بر ادبیات ما هم نقش داره و مشهور شده. بیت معروف ابر باد و مه خورشید و فلک در کارم تا تو نایی به کفاری و به غفلت نخوری، فقط معنای معیشت نداره، حتما یک امری موفق اون عناصره، یک جنبه اسطوره‌ای میده بونا. یعنی در واقع دیگه از اختیار من و امثال من خارج میشه. آب که یک نوع منبع زندگی و نشاط و حیاته، در سراسر اسطوره‌های ما هم نقش زندگی آفرین داره، هم نقش که مرگزاد داره. و اینکه اسطوره‌ها معمولا دو جنبه متضاد دارن. شما اگر در ابیات شعرهای ما مثل منوچهری و فردوسی و از اروا مرور بکنید، فراوان میبینید از این نوع موارد که یا جنبه زندگی بخش داره یا ساخی مرگ آفرین. علم جدید اومده و اسطوره‌ها رو پاک کرده.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
از شلاق برای همنشینی دختران و پسران تا تأسیس ستاد مبارزه با زندگی مشترک خارج از ازدواج، چرا حکومت ایران در این حد با آزادی جنسی جدال داره؟ آیا در روابط جنس‌های مختلف باید خط قرمز حکومتی وجود داشته باشه؟ اگر پاسخ شما آره است، اون خط کجاست؟ آیا اساساً فساد یک تعریف مشخص داره؟ این جمعه ساعت 6 عصر تهران همراه من نیوشا بغراتی باشید، یک ساعت مستقیم و زنده در برنامه ساعت 6. برای شرکت در برنامه شماره تماستون رو ایمیل کنید به 6 عدد 6@radiofarda.com.